این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما،
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
سلام دوستان عزیز، خوشحال هستم که بار دیگر فرصت میسر شد تا با پیشکش نمودن برنامه دیگر از سلسله برنامه های راه راستی در خدمت شما قرار بگیریم. بنابراین تمنا داریم که همه شما عزیزان در حفظ و پناه خداوند مهربان بوده و آماده شنیدن برنامه این نوبتتان باشید. شنونده عزیز، درس این نوبت خیش را به نام خداوند مهربان آغاز می کنیم. خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او یعنی خداوند برای ایشان در نظر گرفته است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. دوست نهایت ارجمند، مدت طولانی می باشد که ما مصروف مطالعه اولین بخش از کلام مقدس می باشیم. این بخش کتاب به نام اولین عهد یاد می شود. این بخش کتاب را همچنان به نام عهد عتیق یا عهد کهن نیز می نامند. بخش اول شامل کتب تورات، زبور و دیگر صحایف و نوشته های پیامبران می باشد. قسمی که مشاهده نمودیم، طی 1500 سال خداوند متعال برای بیش از 30 پیامبر وظیفه داد تا بخش اول کتاب مقدس را که به نام عهد اول یا عهد عتیق یاد می شود بنویسند. ما در درس این نوبت خیش با امید خداوند در نظر داریم تا مطالعه قسمت اول کلام مقدس را با پایان برسانیم. اما قبل از این که مطالعه آخرین فصل از نخستین بخش کلام مقدس را شروع کنیم، می خواهیم چند کلمه در مورد آنچه که از روز اول تا به حال از کلام مقدس برداشت نموده و یاد گرفته ایم گپ بزنیم. ما پیام های تمامی پیامبران را با سه مفکوره عالی می توانیم خلاصه نماییم. اول این که خداوند مقدس است و باید که هر گناهی را مورد داوری قرار بدهد. دوم، تمامی فرزندان آدم در گناه متولد شده و باید مورد قضاوت خداوند قرار بگیرند. سوم، خداوند پلان داشت نجات دهنده مقدس را به جهان بفرستد تا به عوض فرزندان گناهکار آدم او کفاره گناهان ایشان را بپردازد. افکار بالایی سه واقعیت است که تمامی پیامبران آن را در نوشته های خود تبلیغ نمودند. بیایید این سه حقیقت را بار دیگر تکرار نماییم. اول، خداوند مقدس است و گناه را تحمل کرده نمی تواند. دوم، انسان ناپاک و پر از گناه می باشد و هیچ راهی ندارد تا خود را از مجازات گناه نجات دهد. سوم، خداوند در نظر دارد تا فرزندان آدم را از گناه پاک نموده و ایشان را از جزای گناه نجات دهد. آیا این سه حقیقت توجه شما را به خود جلب کرد؟ آیا باید آوردید که چقدر خداوند مقدس است؟ آیا می دانید که گناهان شما چقدر در نظر خداوند، کسی که شما را مورد قضاوت قرار خواهد داد، بزرگ است؟ آیا می دانید که خداوند در نظر دارد تا شما را از گناهانتان پاک سازد؟ دوست من، بدون شک خداوند مقدس است و انسان ناپاک و گناهکار و ما این دو حقیقت را اکثرا ضمن مطالعه خود در کلام مقدس مشاهده نموده ایم. قدوسیت خداوند یگانه دلیلی بود که او آتش خاموش نشدنی جهنم را برای شیطان و کسانی که از شیطان پیروی میکنند آفرید. این به دلیل مقدس بودن ذات خداوند بود که او آدم و حوا را در همان روزی که میوه درخت ممنوعه را خوردند از باغ عدن اخراج نمود. دلیل دیگر بر قدوسیت خداوند این است که او برای پسر آدم دستور داد تا برای کفاره گناه خود ایوان به حیب را ذبح نموده مثل قربانی سوختنی برای خداوند تقدیم نماید. و این قدوسیت خداوند بود که او هدیه قائن را قبول نکرده و رد نمود. چون خداوند مقدس است، او مردم زمانه نوح را که همه گناهکار بودند با طوفان هلاک نمود و همچنین بالای مردم شهرهای سدوم و عموره که از راه خداوند منحرف شده بودند در زمان ابراهیم از آسمان باران آتش را فرستاد. و یگانه دلیلی که خداوند روز را مقرر ساخته است تا در آن روز تمام جهان را مورد داوری و قضاوت قرار دهد قدوسیت خداوند می باشد. دوستان گرامی، بشنوید که پیامبران خدا در مورد پاکی و قدوسیت خداوند و ناپاکی انسان چی نوشتند. پیامبران گفت:
ای خداوند خدای من، ای قدوس من که از ازل هستی، چشمان تو پاکتر از آن است که بر گناه بنگرد و تو عادل تر از آن هستی که به انصافی را تحمل کنی. همه ما گناهکاریم، حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه آلوده است.
خدا که اینقدر مقدس است و انسان نامقدس، پس چگونه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ چطور می توانیم از آتش ابدی دوزخ نجات یابیم؟ چگونه فرزندان آدم می توانند ابدیت را در حضور خداوند که پاک و مقدس است سپری نمایند؟ جواب سوالات بالا را می توانیم در 30 نکته پیام پیامبران پیدا کنیم. وقت پیامبران اظهار نمودند که خداوند پاک است و انسان ناپاک و گناهکار، ایشان این را نیز اعلان کردند که خود خداوند در نظر دارد تا فرزندان آدم را از گناه ایشان پاک سازد. مهمترین پیام بخش اول کتاب مقدس یعنی عهد عتیق برای ما وعده خداوند مبنی بر فرستادن نجات دهنده به جهان می باشد. خداوند در این وعده گفته است که او نجات دهنده عادل را به جهان خواهد فرستاد تا به عوض فرزندان گناهکار آدم بمیرد، تا هر کی به او ایمان آورد نجات یابد و هلاک نگردد. این نقشه خداوند بود و هست که گناهکاران را نجات دهد. فقط از طریق خون نجات دهنده امکان دارد که خداوند گناهکاران را ببخشاید و دوباره با خود دوست سازد، آن هم بدون آن که خلل به عدالتش واقع گردد. برای پیشبرد این نقشه یعنی فرستادن نجات دهنده به جهان، خداوند متعال ابراهیم را برگزید تا از او قوم بزرگ به وجود بیاورد، تا از همان قوم نجات دهنده جهان نیز به ظهور برسد. خداوند با ابراهیم گپ زده فرمود:
من تو را پدر امت بزرگ می گردانم، تو را برکت می دهم و نامت را بزرگ می سازم و تو مایه برکت خواهی بود.
به اساس این وعده، ابراهیم در سن پیری صاحب پسر شد که او را اسحاق نامید. اسحاق پدر یعقوب شد و از یعقوب نیز 12 پسر به دنیا آمد که بعداً 12 قبیله اسرائیل را تشکیل دادند. پس ما یاد گرفتیم که حتی وقت خداوند ابراهیم را ندا داد، در واقع خداوند به طرف پیشبرد پلان در مورد فرستادن نجات دهنده به جهان به پیش می رفت. چون قرار بود نجات دهنده از قوم اسرائیل به دنیا بیاید که قوم اسرائیل هم از نسل ابراهیم می باشد. شنونده گرانقدر، بعدا ما دیدیم که چگونه اسرائیلی ها از کنعان به مصر کوچ کردند که بعدها در آنجا برده مصریان گردیدند. اما خداوند نسل ابراهیم یعنی اسرائیلی ها را فراموش نکرده بود. خداوند برای موسی دستور داد تا قوم اسرائیل را از اسارت و بردگی مصریان نجات داده و ایشان را به سرزمینی که خداوند برای جدشان ابراهیم وعده داده بود هدایت نماید. همچنان خداوند برای موسی وحی نمود تا کتاب تورات را بنویسد. کتاب تورات اساس تمام آن چیزهایی را تشکیل می دهد که تا به حال خداوند برای ما روشن نموده است. بعد از زمان موسی پیامبر، ما دیدیم که خداوند متعال تعداد زیادی از پیامبران را برای قوم اسرائیل فرستاد، اما متاسفانه که بسیاری از مردم به گفته پیامبران گوش نکردند. اما بیوفایی اسرائیلی ها باعث نشد که خداوند نسبت به وعده خود وفا نکند یا اینکه مسیح را به جهان نفرستد. همچنان دیدیم که چگونه خداوند داوود را انتخاب نمود تا پادشاه اسرائیل باشد. خداوند متعال داوود را برای پیامبری نیز برگزید و سرودهای زیبای کتاب زبور را برای داوود پیامبر الهام نمود. داوود پیامبر بیشتر در مورد مسیح نوشت. او پیشگویی کرد که چگونه فرزندان آدم مسیح را شکنجه نموده و حتی دستها و پاهای او را سوراخ خواهند نمود. اما داوود پیامبر این را نیز پیشگویی کرد که بعد از آن که مسیح خون خود را مانند قربانیه که گناه را پاک می سازد بریزد، مرگ را شکست داده دوباره زنده شده و از میان مردگان قیام خواهد کرد. شنونده گرامی، ضمن مطالعه خود در کتاب مقدس ما دیدیم که تنها موسی پیامبر و داوود پیامبر در مورد مسیح پیشگویی نکردند، بلکه تمام پیامبران خداوند در مورد آمدن مسیح به جهان پیشبینی کردند. طور مثال اشعیا پیامبر پیشگویی کرد که مسیح قسم به دنیا خواهد آمد که تا به حال هیچ کس به آن گونه متولد نشده است. او گفت:
باکره حامله شده پسر به دنیا خواهد آورد و نامش را ایمانوئل خواهد گذاشت. ایمانوئل به زبان عبری به معنی خدا با ماست.
اشعیا پیامبر این را 700 سال قبل از میلاد مسیح نوشته کرد. پیامبر دیگر نیز به نام میکا وجود داشت که در زمان حضرت اشعیا میزیست. خداوند شهر را که قرار بود مسیح در آنجا چشم به جهان بکشاید برای میکا آشکار ساخت. بیایید با آیات گوش کنیم که میکای نبی آن را نوشته است. در کتاب میکا فصل 5 چنین آمده است:
خداوند می فرماید: ای بیت لحم افراطه، ارچند که در یهودا روستای کوچک بیش نیستی، با وجود این از تو کسی برای من ظهور خواهد کرد که از ازل بوده است و او قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود.
به این ترتیب میکای نبی پیشگویی کرد که مسیح در شهر بیت لحم به دنیا خواهد آمد، جایی که زادگاه داوود پادشاه نیست می باشد. سه درس بعدی ما نیز اختصاص دارد به پیشگویی هایی که توسط پیامبران خداوند صورت گرفته است. وان این که شهر بیت لحم زادگاه مسیح می باشد و همچنان این که چگونه خداوند این پیشگویی ها را عملی ساخت. طور مثال میکای نبی صدها سال قبل این را پیشگویی کرده بود که مسیح در بیت لحم یهودیه به دنیا خواهد آمد. واقعا که خداوند راه را برای آمدن نجات دهنده به جهان بسیار بدقت آماده ساخته بود. کتاب مقدس خداوند در برگیرنده صدها موضوع در مورد آمدن مسیح به جهان می باشد که توسط پیامبران نوشته شده است. شاید شما سوال کنید که چرا خداوند حتی قبل از به دنیا آمدن مسیح همه این افکار را در ذهن پیامبران جا داد؟ یک دلیل خیلی مهم در اینجا وجود دارد. خداوند تمام پیامبران را موظف ساخت تا بیشتر در مورد مسیح بنویسند. تا وقت او به جهان می آید همه بدانند که او نجات دهنده است که خداوند فرستاده است. خداوند نمی خواهد تا کس فریب بخورد. خداوند می خواهد تا شما بدانید که مسیح یعنی نجات دهنده جهان کی است، تا به او ایمان آورده از او پیروی کنید و به این وسیله از گناهان خود نجات یابید. بنابر همین دلیل خداوند کتاب عالی و قابل اعتماد عهد عتیق را برای ما داده است تا به روشنایی همین کتاب ما حقیقت را از باطل تشخیص دهیم. دوست من، حالا برای حسن اختتام مطالعه ما از کتاب عهد عتیق در نظر داریم تا از کتاب ملاکی آخرین بخش کتاب عهد عتیق چند آیه را برای شما بخوانیم. آیات کتاب ملاکی از اهمیت خاص برخوردار است، چون این آخرین کلمات است که خداوند قبل از فرستادن مسیح به جهان برای فرزندان آدم نازل کرده است. فقط 400 سال دیگر برای آمدن مسیح باقی مانده بود. پس بیایید بشنویم که ملاکی پیامبر در آخرین فصل کتاب عهد عتیق چی نوشته است. خداوند از طریق ملاکی پیامبر فرموده است:
خداوند قادر متعال می فرماید: قاصد خود را می فرستم تا راه را برای من آماده کند. سپس خداوندی که انتظارش را می کشید ناگهان به خانه خود خواهد آمد. آن رسولی که شما مشتاق دیدارش هستید خواهد آمد و عهد مرا به شما اعلان خواهد کرد. من خداوند تغییر ناپذیر هستم، اما برای شما که ترس مرا در دل دارید، آفتاب عدالت با پرتو شفا بخش خود طلوع خواهد کرد.
به این ترتیب ملاکی پیشگویی می کرد که خداوند قبل از فرستادن مسیح به جهان پیامبر دیگری خواهد فرستاد تا راه را برای آمدن مسیح به جهان آماده سازد. آیا می دانید که آن پیامبر کی بود؟ در درس بعدی یاد خواهیم گرفت پیامبری که خداوند فرستاد تا راه را برای آمدن مسیح به جهان آماده سازد حضرت یحیای پیامبر بود. در ضمن ملاکی این را نیز نوشته کرد که
آن رسولی که شما مشتاق دیدارش هستید خواهد آمد و عهد مرا به شما اعلان خواهد کرد. من خداوند تغییر ناپذیر هستم.
در حدود 200 سال قبل ارمیای نبی پیشگویی کرد.
خداوند می فرماید زمان می آید که با اهالی اسرائیل و یهودا عهد تازه خواهم بست. این عهد مانند عهد پیشین نخواهد بود، عهدی که با پدران آنها انگام بیرون آوردنشان از سرزمین مصر بستم، چون ایشان آن عهد را اجرا نکردند و آن را شکستند، با این که من همچون شوهر دلسوز از آنها مراقبت و محافظت می نمودم. اما این است آن عهد تازه‌ای که با قوم اسرائیل خواهم بست. دستورات خود را بر قلبشان خواهم نوشت تا با تمام وجود مرا پیروی کنند. آنگاه ایشان براستی قوم من خواهند بود و من خدای ایشان. در آن زمان دیگر نیازی نخواهد بود کسی به دیگر تعلیم دهد تا مرا بشناسد، چون همه از کوچک تا بزرگ مرا خواهند شناخت. من نیز گناهانشان را خواهم بخشید و دیگر آن را به یاد نخواهم آورد.
با این کلمات خداوند اعلان می نمود که مسیح عهد جدید را با خود به جهان خواهد آورد و این عهد جدید تحقق خواهد بود برای عهد عتیق. قرار نبود که عهد جدید به عهده انسانهایی که از احترام گذاشتن به وعده خداوند ناکام شده بودند گذاشته شود، بلکه عهد جدید به عهده خود خداوند بود که قرار بود با فیض، رحمت و وفاداری خود مسیح را من حیث پیامبر عهد به جهان می فرستاد. برای هزاران سال خداوند قربانی خون تقاضا می کرد تا به این وسیله او بتواند گناهان فرزندان آدم را ببخشاید. قربانی خون دستور مهمی بود در عهد عتیق که خداوند به وسیله پیامبران خود برای انسانها داده بود. اما این مسیح بود که باید عهد جدید را با خود به جهان می آورد. چون مسیح قرار بود تمامی علائم قربانی خون را که در عهد اول یا عهد عتیق آمده بود در جهان به تصویر بکشد. مسیح به جهان نیامد تا به گفته های پیامبران خاتمه بخشد و یا منسوخ کند، بلکه مسیح به جهان آمد تا پیشگویی های پیامبران را عملی سازد و تکمیل کند. به همین سبب ملاکی پیامبر از مسیح به عنوان آفتاب عدالت یادآوری می نماید. اما چطور مسیح می توانست مانند آفتاب باشد؟ پیامبران مانند مهتاب یا ستارگان و یا هم مانند شمع بودند که روشنی کمتر تولید می کردند. اما مسیح مثل آفتاب تابان می درخشید. چون مسیح آمد تا ما را از تاریکی گناه بیرون آورد و برای همیشه در راه راستی و رستگاری ساکن سازد. وقت آفتاب طلوع نماید دیگر چه کسی بر روشنی مهتاب یا شمع ضرورت خواهد داشت؟ مسیح آفتاب عدالت است. در درس آینده ما در مورد حضرت زکریا که پدر حضرت یحیی است یاد خواهیم گرفت. زکریا نیز در مورد مسیح چنین نوشته است:
زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که آفتاب صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایه مرگ بسر می برند بدرخشد و قدمهای ما را براه صلح و سلامتی هدایت فرماید. آمین.
دوستان گرامی، در درس بعدی با امید و کمک خداوند متعال مطالعه عهد جدید یعنی انجیل مقدس را شروع خواهیم کرد. در عهد جدید ما خواهیم دید که چگونه مسیح پیشگویی پیامبران را عملی می سازد. ضمن آن که به این آیت هشدارگونه گوش فرا داده و در مورد آن تفکر می نماید، همگی شما عزیزان را به خداوند مهربان سپرده خدا حافظ می گوییم.
این همه کلام پیامبران را برای ما بیشتر تصدیق و تایید می کند. پس شما باید با دقت بیشتر به آن توجه نمایید. زیرا کلام انبیا مانند چراغ است که در جای تاریک می درخشد تا سپیده بدمد و ستاره صبح طلوع کرده دلهای شما را روشن گرداند.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت میکنیم.
نام ما هشام است. ما از مالیزیا هستم و در خانواده مسلمان به دنیا آمدیم. ما در اوایل سال 1990 میلادی در جایی که کار میکدم امرای مسیحی ها تماس پیدا کدم. یکی از مسیحیان قصه زندگی خود به ما کده گفت که چطور او به خاطر مادر مریض خود دعا کده بود و مادرش صحتیاب شده بود. این قصه او بر ما بسیار جالب بود. ما برای اولین دفعه در پیش این برادر یک کتاب انجیل دیدم. اگرچه دلم میخواست که درباره ایمان به مسیح معلومات پیدا کنم، اما یک روز وقتی که دیدم یک مسیحی کتاب انجیل بدون پوش و با بی‌حرمتی در دست خود گرفته، علاقمندی ما به بدبینی تبدیل شد. امرای خود گفتم مسیحیان به کتاب دینی خود انجیل احترام ندارند. شاید کتاب دینی اونا کلام خدا نباشه. در این وقت ما زیادتر متوجه و به فکر دین خود شدم. اما در دلم سوالات زیادی وجود داشت. نظر به عقیده ما کتاب دینی ما کلام خدا بود که از آسمان نازل شده بود. و هر چیزی که از آسمان نازل شده باشه قابل احترام و مقدس است. از نظر عقیده ما عیسی مسیح هم مقدس بود، چون پیغمبر ما در باریش گفته بود که عیسی روح خدا و کلام خداست. بعد از این ما به این فکر شدم که اگر عیسی روح خداست پس پیغمبر ما چی است؟ وقتی که در این بار زیاد مطالعه کردم متوجه شدم که در یک جای نوشته شده بود که پیغمبر ما از خدا سوال کرده بود که روح خدا چی است و خدا برش گفته بود که تو درباره روح خدا بسیار کم میفهمی. وقتی که ایره خواندم سوالای زیادی برم پیدا شد. متوجه شدم که پیغمبر ما درباره روح خدا زیاد شناخت نداشته، بلکه مسیحیت درباره روح خدا شناخت زیادتر داره. بعد از این من متوجه شدم و در این باره زیاد مطالعه کردم که حقیقت پیدا کنم. دلم به خاطر یافتن حقیقت میتپید. میخواستم که زیادتر به خدا نزدیک شوم و او را از نزدیک بشناسم و با او مشارکت و دوستی داشته باشم. در او وقت من تعالیم ایمان مسیحی را هم انتقاد میکدم. یک روز وقتی که در خانه ششته بودم و به خطاطی های زیبا و رنگارنگ سوره ها و آیات کتاب دینی ما که به دیوال خانه آویزان بود دقت میکدم، در دلم سوال پیدا شد که آیا همه ای چیزا حقیقت دارن؟ آیا فرق بین مسیحیت و دین ما چی هست؟ با فکر پر از این قسم سوالا خو شدم. در او شب وقتی که به خواب رفتم، یک وقتی احساس کردم که کسی مرا لمس میکنه. هر قدر کوشش کردم که بفهمم ای چی خواد بود، اما نفهمیدم. پس دوباره خو شدم. باز متوجه شدم که کسی مرا شور میته و لمس میکنه. در این وقت کسی را دیدم که چپن سفید دراز پوشیده بود و در پارویم استاده بود و به ما گفت: ما عیسی هستم. ما صدای او را شنیدم و چپن سفید او را دیدم، اما روی او را ندیدم. بسیار ترسیده بودم که این چی چیز است که میبینم. صبح وقتی که از خواب بیدار شدم، پیش ملای ما رفتم و به او گفتم که این شب یک کسی که چپن سفید دراز بتن داشت و به ما گفت که ما عیسی مسیح هستم مرا لمس کرد. ملای ما بر ما دعا کرد و گفت که شاید جن و یا شیطان بوده که تو را از خواب بیدار کرده. من با دل پریشان پس خانه آمدم. شب دیگه هم ایتور خویدم و چند شب به این ترتیب عیسی مسیح در خو امرای ملاقات کرد. یک شب برم گفت که من راه و راستی و زندگی هستم. من حقیقت هستم که تو در تلاش یافتن او هستی. بعد از او من به یک کلیسا مراجعه کردم و تجربه خود به اونا گفتم. اونا گفتند شاید ای از شیطان و یا شاید از طرف خدا بوده باشه. بعد از او به یک کلیسای دیگه تلفن کردم و به این ترتیب به چند کلیسا تلفن کردم و تجربه خود با اونا در میان ماندم. یک روز یکی از رهبرای یک کلیسا به دیدن ما آمد و امرایم دعا کرد. بعد از او مفهمیدم که این لمس خدای قادر مطلق بوده، نه شیطان و یا جن. مفهمیدم که عیسی مسیح را ملاقات کردیم. بعد از او ما به عیسی مسیح ایمان آوردم که او روح خدا و هم کلمه خداست. بعد از ایمان آوردن به عیسی مسیح، خداوند به من رحم کرد و مرا برکت زیاد داد. پیش از ایمان آوردن به عیسی مسیح، ما آدمی بودم که زیاد عصبانی می شدم و عقده می گرفتم. اما آل آدم با صبر و حوصله هستم و همه را دوست دارم و می خواهم اونا را خدمت کنم. پیش سیگرت می کشیدم و غلام سیگرت بودم. عیسی مسیح مرا از غلامی سیگرت نجات داد. خداوند عیسی مسیح زندگی مرا زیاد برکت داده. من نمیتونم تمام اونا را آل بر شما قصه کنم. پیروی کردن از عیسی مسیح اطمینان کامل از نجات از گناهان است. راه او راه راستی و حقیقت است. کسی که بر راه او روان شود هرگز سرگردان نمیشه. شاید بر شما عزیزان سوال پیدا شود که من چرا اینطور تجربه ها را دیدم. من فکر میکنم که چون این خواهش دل من بود که به خدا نزدیک باشم و او را از نزدیک بشناسم و با او مشارکت داشته باشم. به این خاطر عیسی مسیح در خواب خدا بر من ظاهر ساخت. این چیز توسط خدا در تورات وعده داده شده. خدا می فرماید لیکن اگر از آنجا یهوه خدای خود را بطلبی او را خواهی یافت، به شرطی که او را به تمامی دل و به تمامی جان خود تفحص نمایی. خواهر و برادر عزیز، شما هم اگر با تمامی دل در تلاش یافتن خدای حقیقی شوین، او را میتونین پیدا کنین. او قسمی که با ما صحبت کرد میخواهد با شما هم صحبت کنه. او پشت دروازه قلب هر کدام ما استاده است. اگر ما به او اجازه بدیم، او داخل قلب ما میشه و به ما زندگی نو میبخشه. بیاین امروز به خداوند حقیقی در عیسی مسیح اعتماد کنین و دروازه های قلب خدا بر روی او باز کنین. عیسی مسیح خداوند حقیقی است. جلال بر نام او. آمین.
شنوندگان عزیز، شما صدای زندگی را هر صبح ساعت 6:45 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند میشنوید. همچنان شما می توانید در شب نشرات صدای زندگی را ساعت 8:30 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند بشنوید. خواهش مندیم لطفاً نظرات و پیشنهاداتان را درباره برنامه‌ها و طول موج صدای زندگی به این نشانی‌ها برای ما ارسال کنید. نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس، ساوند آف لایف، پست بوکس 57000 لیمازول سایپرس.
دوستان عزیز، اگر به معلومات بیشتر ضرورت داشته باشید، می توانید از طریق اینترنت با ما ارتباط بگیرید. آدرس ما در اینترنت www.afghanradio.org است. شما همچنان می توانید به ما ایمیل بفرستید. آدرس ایمیل ما info@afghanradio.org می باشد.